یوم عید هست.
همین عیدهای مذهبی داریم در این ماه مبارک و هم عید ماستانی و بلکه ملی هست. این خادم محترم مسجد هم خیلی واقعا زحمت می کشم و فرد
تجار
متدین خوب برای طلبه ها
زحمت می کشم. مناسبه که یه عیدی هم آقایون برای ایشون بدن. حالا الان وقت بشه که قبل از درس دو سه نفر از رفقا ایدی رو جمع بکنن ما درس بشونیم. بله
درس کردیم را
الدلیل من الاجماع.
بل اجماع هو اهم دلیل عندهم
و علیهم و اولهم فی هذه المسئله
و الغرض منه اجماع الصحابه
فيجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي لأكثر بل حتى فيما خالف الناس تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم إلى آخر.
عرض شرط كي دليل السوم از أدلة أهل السنة برای حجیت قياس بعنوان یک أمارة ظنية و گمان آور عبارت است از اجماع. منظورشون اجماع عملی صحابه رسول الله هست. بیان این دلیل اینه، اهل سنت میگوین هنگامی که ما به صدر اسلام مراجعه میکنیم میبینیم که صحابه پیامبر اجتهاد به رأی داشتن، قیاس در احکام شرعیه داشتن. نمونه های رو بعدن در همین درس میگیم. هنگامی که به صدر اسلام مراجعه میکنیم میبینیم که صحابه رسول خدا اجتهاد به رأی میکردن، قیاس میکردن و امثال و ذالک. و میدانیم که عمل صحابه و اتفاق صحابه به نزد اهل سنت حجته، کاشف از قول معصوم باشد یا کاشف نباشد. اجماع حجیت ذاتیه داره، عمل الصحابه از تاریخ برمیاد استفاده میشه این صغرا، و این اجماع صحابه هم حجیت ذاتیه دارد این کبرا. نتیجه میگیریم بنابراین القیاس و حجتون، قیاسی که بالاجماع ثابت شده حجیت داره، میشه به توسط قیاس احکام شرعیه را، واجبات، محرمات و امثال ذلک را استخراج کرد و به دست آورد. این سربسته و اجمال دلیل اونها. چون توضیح دلیل همراه با جوابش در جوابهای مرحوم مظفر آمده دیده، الان دلیل رو توضیح نمیده و اما جواب مقدمه ذکر میکنیم و بعد از این مقدمه سه جواب از این استدلالشون داریم. اما مقدمه، اون چه که از تاریخ اسلام استفاده می شود و مورد اتفاق نظر همه مذاهب اسلامی است، شیعه و سنی، این است که صحابه پیامبر اکرم بعضی هاشون، بعضی ها نه همه، بعض صحابه یک سلسله اجتهاد و رأی ها داشتن، سلیقه خودشون را در دین و در احکام شرعی دخالت دادن، اون چرا که به عقل ناقص خودشون بهتر و خوبتر و پسندیده تر بوده او را به جای حکم شرعی غالب زدن. این امریست مسلم، همه قبول دارن. ما به عنوان نمونه مقداری از اجتهادات خلیفه اول را که از صحابه رسول خداست ذکر میکنیم، مقداری از اجتهادات خلیفه دوم را هم که ایشون هم اشاره میکنه ذکر میکنیم، مقداری از اجتهادات خلیفه سوم را هم به عنوان نمونه در اینجا میاریم که هر سه از صحابه پیامبر. اما خلیفه اول یکفی ما شاهدن در اجتهادات ایشون اون داستانی که در اول مبحث القیاس گفتیم و نقل کردیم، داستان مالک ابن نویره. که سردسته قبیله بود حاضر به بیعت نشد، به عنوان اعتراض از مدینه هجرت کرد. وقتی که نمایندگان خلیفه رفتن زکات بگیرن نداد، ادوی رفتن مردان اون قبیله رو کشتن. به سرکردگی خالد شب، همون شب با زنهای قبیله زنا کردن. بعد که آمدن مدینه قصه شهرت پیدا کرد، خلیفه ثانی گفت یا الله باید قصاص کنیم، اینا حکم خدا رو زیر پا گذاشتن، باید قصاص کنیم. خب این از بدیهیات قرآنه، قتل نفس کرده بی خود، زنا کرده، زنای با زنی که شوهر داشته، مطلقه نبوده، امثال زالی، در حال عده است، بعد از قتلم تازه در حال عده میشه. گفت باید قصاص بشه. خلیفه اول گفت نه، انه اجتهد برأیه فاخته، این که شمشیر اسلام، سیف الاسلام رو که نمیشه، مشتهد رو میشه کشت، حالا یه جا اجتهاد کرده، خطا کرده، نمیشه کشت. انه اجتهد برأیه فاخته، این آقای خالد اجتهاد به رأی کرده، حالا اشتباه کرده، از اون آیه خبر نداشته، نمیدونسته همچه حکمی هست، اجتهاد فخته، خطاکار رو که نمیشه مجازات شد. این یک نمونه از اجتهادات جناب خلیفه اول که درست در مقابل نص قرآن استاده. و اما نمونه هایی از اجتهادات خلیفه دوم، یک نمونش که ضرب المثل مشهور است، همه میدونن، این بود که ایشون گفته متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا محرمهما و معاقبون علیهما. دو متعه بودن، یکی حج تمتع و یکی هم متعه نساء عقد موقتی، که این دو متعه در زمان رسول الله حلال بودن، محللتان، و من حرامشون میکنم، و من حرامشون میکنم، و هر کسی هم این دو تمتع را انجام بدهد معاقبون، عقابش هم میکنن، شکنجه، عذاب، کتک. این یک نمونه. صریحا خودش میگه رسول الله حلال کرده و من حرام میکنم، من نظرم اینه. حالا روی چه اصلی این اجتهاد و برعیه؟ فکر من اینو میگه. این یک نمونه. نمونه دوم از اجتهادات ایشون خلیفه ثانی، داستان صلات تراویح. میدانید که در فقه تشیع نمازهای نافله را نمیشه به جماعت خون، مشروع نیست، الا سه نماز. سه تا نافله است که به جماعت هم میشه خون: نافله عید فطر، نافله عید قربان و نافله استسقا، نماز باران، نماز استسقا. این سه نماز فقط میشه به جماعت خون، سایر نوافل نافله ها بایستی فرادا باشه. اما طبق مذاهب اربعه اهل سنت، جمیع نوافل و مستحبات رو میشه به جماعت برگزار کرد و خون. این از اجتهادات خلیفه ثانی نشأت گرفته از اون زمان. به اون اینه: ماه رمضانی بود، شبی از شبهای ماه رمضان خلیفه ثانی از کنار مسجدی عبور میکرد، دید چراغها خاموش یا کمسو هستن و خلق الله در گوشه و کنار به فرادا دارن نمازهای نافله ماه رمضان رو میخونن، شبی 20 رکعت، بعضی شبها 30 رکعت، اون دهه آخر شبای احیا 100 رکعت اضافه داره، 1000 رکعت مجموع، اینها رو دارن میخونن فرادا. گفت این چه کاریست میکنید؟ جمع بشید به جماعت بخونید. خب جماعت که بهتره، که جماعت بهتره، به جماعت بخونید. شب بعد که آمد از اونجا عبور کنه، دید به چراغ ها رو روشن کردن، همه به جماعت استادن نافله ماه رمضان رو میخونن. پوزخندی زد، گفت بدعتان و نعمه بدعه، بدعت گذاشتم و خوب بدعتی بود، چه خوب گرفت، چه خوب گرفت، تنور هنوز داغ است، باید نان رو پخت، بدعتان و نعمه، خوب کاری کردم. اینم یک نمونه از بدعتها و اجتهادات ایشون. نمونه سوم این است که در اذان اونا به جای کلمه شریفه حی علی خیر العمل، در اذان صبح میگن الصلاة خیرون من النوم. این از بدعتهایی است که ایشون گذاشته، از زمان ایشون سرچشمه گرفت. نمونه دیگر داستان سه طلاقه در یک مجلس، سه طلاقه در یک مجلس. در تمام زمان پیامبر اکرم و در تمام زمان خلافت خلیفه اول و 2 سال هم از دوران خلافت خلیفه ثانی 3 طلاق در یک مجلس 1 طلاق محسوب می شد، نه 3 طلاق که موجب حرمت ابدی بشه، طلاق بائن محلل بخواد، 1 طلاق می شد، باید 3 طلاق جدا جدا باشه. خلیفه ثانی گفت بابا این کار به درازا می کشه، مردم کار دارن، بیکار که نیستن، 3 طلاق در یک مجلس هم شد کافیه، طلاق بائن میشه و محتاج به محلل هست. این کار رو ایشون کرده و امروز هم در جمیع مذاهب اهل سنت این 3 طلاق در یک مجلس از مسلمات اوناست. نمونه دیگر از اجتهادات ایشون است که دست بسته نماز میخونن. دست بسته نماز خوندن اهل سنت به دستور خلیفه ثانی بوده، گویا طبق نقل تاریخ اون رو هم از مجوسی ها گرفته. اون زمان وقتی با ایران می جنگیدن، گروهی از رزمنده ها و سربازهای ایرانی رو که اسیر کرده بودن، به رسم احترام دستشون رو به سینه می گذاشتن، احترام می کردن. گفت این چه رسمیست؟ گفتن علامت احترامه. گفت ها خوبه، تو نماز هم ما داشته باشیم، تو نماز هم 2 دست رو به این صورت بگذاریم روی سینه به علامت احترام. دست بسته خوندن از جمله اجتهاداتیست که ایشون داشت. مقص علازان نمونه های فراوانی که ایشون داشته. و اما نمونه های از اجتهادات خلیفه سوم ایشون هم یکی از کاراش این بود که در تاریخ نوشتن قرآن ها را سوخت. وقتی که حاکم شد و جای پای او در حکومت و پست مستحکم شد، تمام قرآن هایی که صحابه در منزل هاشون داشتن، نسخه هایی که از پیامبر یادگار گرفته بودن، یعنی نوشته بودن طبق نقل داشتن، همه رو یک به یک گرفت و آتش زد، تا اونجایی که آخرین قرآن، قرآن عبدالله ابن مسعود بود، طبق قرائت خودش از پیامبر نوشته بود داشت، آمدن بگیرن نداد طبق نقل تاریخ، با زور و کتک ازش گرفتن، یه نسخه از این قرآن برداشتند و بعد این قرآن رو هم سوزندن. این و عبدالله ابن مسعود رو هم همین عثمان کشت، خلیفه ثالث کشت، به خاطر همین مخالفتی کرده بود. خب این یک نمونه از اجتهاداتیشون هست که به خودش اجازه میده در مقابل آیات خدا میسته و قرآن رو هم آتش میزنه. حالا به هر جهتی مجوزی لابد برای کار خودش داشته دید. نمونه دیگر این است که زنی در زمان عثمان ازدواج کرده بود، 6 ماه بعد از عروسی و ازدواج این وضع حمل کرد، بچه زایید. آمدن پیش عثمان، گفت که یالا سنگسارش کنید، 6 ماه که نمیشه بچه متولد بشه، این حتما زنا کرده. زنی که محسنه باشد، شوهردار باشد، زنا بکنه حکمش سنگسار رجمه. حضرت علی از راه رسید، گفت عثمان چی میکنید؟ قرآن میگه که و حمل و فصال او 30 شهر، مدت حملش و مدت جدایی از شیر 30 ماه کلن حداقل. در جای دیگه میگه دل والدات یرزن اولادهن حولین کاملین، 24 ماه هم شیر خارجی، 24 ماه را از اون 30 ماه کم بکنیم چقدر میمونه؟ 6 ماه میمونه. اقل الحمل طبق این دعای از قرآن 6 ماه هست، از این فرزند مشروعه، این فرزند مشروعش، زنا نداده. او گفت که من گوشم بدهکار این حرفا نیست، یالا سنگسارش بکنید، زیر بار نرفت و این دستور غلط رو صادر کرد. نه نمونه های از کارهایی که اونها میکرد. خب حالا بگذاریم برای مقدس اردبیلی که در تقدس و در تقوای او کسی بحثی ندارد، الکی هم چیزی رو نقل نمی کنه، حدیقت و شیعه نوشته در اون کتاب متائن هر یک از خلفای ثلاث رو به تفصیل ذکر کرده، فمن شاء فلیراجع. از بزرگ شما که این امر مسلمی است، شکی نیست در این که اجتهاد به رأی در صدر اسلام بوده. خلیفه اول داشته، خلیفه ثانی داشته، خلیفه ثالث داشته، دیگران هم که متابع نابودن زید بن ثابت ها و دیگران داشتن. اما اجتهاد به رأی انواع و اقسامی داره، شعبه هایی داره. یک نوعش همین قیاس یک نوعشه، اصلی رو پیدا بکنیم، علتی براش بتراشیم، موضوعات دیگر رو هم به اون قیاس بکنیم و هی حکم بیاریم. این یک نوع اجتهاد به رأی. نوع که تعریفش رو گفتیم، اقسامش رو هم داریم همینجور یک به یک میگیم، انواع و اقسام قیاس را. تا حالا با یک نوعش برخورد داشتیم، مستنبط العله یا قیاس مساوات، انواع دیگر هم داره بعدن میگیم. نوع دوم و شعبه دوم اجتهاد به رأی عبارت هست از استحسان. استحسان، استحسان یعنی انتخاب رأی برتر، هر کدوم به عقلم به سلیقه‌ام بهتر میاد اونو میگیرم، این میشه استحسان، انتخاب رأی بهتر. آیش هم داریم که فبشر عباده الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یتبعون احسنه بهترش رو بگیر. استحسان خود آیه امضا کرده، این از اون آیاتی بود که منافقین اینو چماق کرده بودن به سر و کله حزب الله بیچاره میزدن. فیتبعون احسنه، ما انتخاب، انسان انتخابگر آفریده شده، آزاد از انتخاب بکنه. اله بله، خب شعارهای زرق و برقدار هم جوان رو زود فریب میده. آدم های با تجربه، آدم های پخته اینجوری نیستن که زودی از میدان در برن، زودی فریب بخورن. ولی جوان احساساتیه تا عاقلانه بیندیشه، پیش از این که مدبر باشد احساس و عاطفه برش حاکمه. میگفتن به عجب شعارهای خوبیست و میرفتن نه با اونا همکاری هم میکردن. تسلیم و علاک و لالم اینه مثل این از آیاتیست که اونا استدلال میکردن و همیشه هم شعار میکردن. بالای سردر هر کجا که مرکز منافقین بود این آیه هم در اونجا بود. ما که در مشهد بودیم اونجا بیشتر میدیدیم این چیزا. علا کل حاله این از عدل نشونه. یکی از شعبه های اجتهاد به رأی استحسانه. استحسان، خب اون نمونه کارهایی که خلیفه ثانی میکرد به غیر از استحسانه؟ گفت چرا اینا دستشون رو بستن؟ میگفتن به علامت. گفت خوبه، این همون استحسان. این بهتر است تو نمازم باشه. چرا فرادا میخونید؟ بهتر است که جماعت باشه، این همون استحسانه. انتخاب راه برتر بهتر است این باشه. بابا جون سه طلاق در سه زمان جدا حوصله میخواد، خلق الله حوصله ندارن، به درازا میکشه. بهتر است سه طلاق در یک مجلس باشه، این همون بهتر است به استحسان. خب اینم یک نوع. که انواع و اقسام استحسان رو انشاءالله در خاتمه قیاس داریم، ایشون اجمالا میگن ما تفصیلا خواهیم. شعبه سوم اجتهاد به رأی مصالح مرسله. مصالح مرسله نم یکی از ادله اهل سنته، اینم خودش انواع و اقسامی داره، انشاءالله در خاتمه قیاس به این هم میرسیم. شعبه دیگرش سد ذرایه. سد ذرایه این هم خودش انواع و اقسامی داره، حالا اینا رو معنا نمی‌کنیم براتون. سد ذرایه، مصالح مرسله، استحسان اجمالا لغتا معناشو گفتیم، اصطلاحا معناشو نگفتیم. اینا انواع و اقسام اجتهاد به رأی است که در آینده به تفصیل میاد. حالا دقت کنید مسئله پراکنده نشه. اون چه از تاریخ استفاده میشه این است که بعضی از صحابه رسول خدا اجتهاد به رأی داشتن. این یک نمونه هاشو گفت. اجتهاد به رأی هم انواع و اقسامی دارد، استحسان، قیاس، مصالح مرسله، سد ذرایع، استصلاع، امثال ذلک، این دو. حالا حرف اینه، حرف این است که از کجا این عمل صحابه و اجتهاد به رأی صحابه از نوع قیاس بوده تا شما بگید که اجماع صحابه دلیل علی حجیت قیاس. از کجا این اعمال صحابه و اجتهاد برایشون از قسم قیاس بوده تا دلیل بر حجیت قیاس باشه، تا این اجماع قیاس رو حجت بکنه؟ شاید از نوع استحسان بوده که گفتیم. اصلا در این نمونه‌ای که گفتیم کجا شما دیدید اصل و فرع درست بکنن؟ صحبت از قیاس نیست، همش استحسانه. این بهتر از اونجوری باشه، اون بهتر از اونجوری باشه، صحبت از قیاس نیست. نوعا اجتهاداتون از قبیل استحسان بوده، از انواع دیگر اجتهاد به رأی بوده، از نوع قیاس نبود. پس اون چه مسلمش این است که اینا اجتهاد به رأی داشتن، ولی آیا از نوع قیاس بوده یا از نوع استحسان بوده این مسلم نیست. شاید از نوع استحسان بوده که این شاید خیلی هم اقواس قویه. اذا جعل احتمال بطل استدلال، دیگه شما نمیتونید استدلال بکنید، بگید عمل ثابت دلیل علی قیاس، شاید دلیل بر استحسان باشه، این قیاس رو ثابت نمیکنه. خب تا اینجا مقدمه تمام. یه نمونه تاریخی رو گفتیم که اجتهاد به رأی بوده است و اقسامی داشته است و قیاسش مسلم نبود. از اینجا یک گریزی بزنیم به دو نفر از علما و بزرگان اهل سنت. یکی جناب ابن حزم در کتاب ابطال القیاس، ایشون مدعی شده است که قیاس در زمان ابو حنیفه پیدا شد، در قرن ثانی به وجود آمد و بعد هم نشو و نما پیدا کرده، تکامل پیدا کرده، کاملتر شده. در صدر اسلام چنین چیزی وجود نداشته. بعدم شروع کرده به رد و ابطال قیاس. ما به ایشون میگیم، ما به ایشون عرض میکنیم اگر مراد شما این است که همین قیاس مصطلح امروزی که در مقابل استحسان است، در مقابل مسائل مرسله، در مقابل سایر ادله، اگر این قیاس مصطلح امروزی رو میگید در قرن ثانی پیدا شد، در زمان ابو حنیفه پایه‌گذاری شد، قبلا نبوده، حرفتون درسته، بله همینجوره، قیاس در قرن ثانی پیدا شد، رأس القیاسیین هم ابو حنیفه بوده با این حد و مرزی که امروزه داره. ولی اگر مرادتون است که اصولا مطلق اجتهاد به رأی در قرن ثانی پیدا شد، چه قیاسش، چه استحسانش، چه بقیه، در زمان صحابه اجتهاد به رأی نبوده، اونا همه درست عمل میکردن، اجتهاد به رأی این روش های غلط در قرن ثانی پیدا شده و بعد شهرت پیدا کرده، در زمانی که مذاهب اربعه تأسیس شد، چون مذاهب اربعه از زمان امام صادق به این طرف درست شده، قبلا که نبوده. اگر مرادتون است که مطلق اجتهاد به رأی در این زمان پیدا شده، قبلا نبوده، این حرفیست که دل بداهه باطله. الان نمونه های از اجتهادات خلیفه اول رو گفتیم، خلیفه ثانی رو گفتیم، خلیفه ثالث رو گفتیم، حالا یه سردسته قوم بودن گفتیم و الا طبقات بعدیشون هم همینطور از اجتهادات الا ماشاءالله دار. پس آقای ابن حزم اگر مراد است که قیاس مصطلح در صدر اسلام نبوده، آری. اگر مرادت این است که مطلق الاجتهاد به رأی در اون زمان نبوده بعدا پیدا شده، هازا حرفون که بالبداهه باطل. این با ایشون. و اما جمله هم با جناب غزالی، امام محمد غزالی صاحب کتاب المستصفى، ایشون روی تعصبات مذهبی خوشباورانه و خوشبینانه تلاش کرده که تمام این اجتهادات خلیفه اول و ثانی و ثالث و همه را، تمام این اجتهادات را منطبق بکنه بر قیاس. سعی کرده یه جوری اصل درست کنه، فرع درست بکنه، بگه این اجتهاد خلیفه اول بر اساس قیاس بوده. خب قیاس هم که حجته، از کار خطا نکرده. اون اجتهاد خلیفه ثانی بر اساس قیاس بوده، بر اساس استحسان امثال ذلک نبوده. تلاش کرده تمام اینها رو به نوعی برگردونه به قیاس. مصنف میفرماید که این اگر بخوایم خیلی به این عالم بزرگوار احترام بکنیم، میگه خوشباور، خوشبین، روی حسن زن هم چه کاری کرده؟ ولی واقعیت امر غیر از اینه. واقعیت امر این است که این اجتهادات هیچ کدام با قیاس نمیخونه، نوعا استحسان است که بهتر از اینجوری باشه، نه اونجوری بهتر از فلان دهمان، نوعا بر اساس استحسان است. این توجیه ایشون هم وجهی نداره، توجیهون به ما لا یرزا بهی صاحبو. خب این هم جمله با ایشون. از این بگذاریم. بعد از ذکر این مقدمه، حالا سه تا جواب به آقای اهل سنت که به قیاس، به اجماع استدلال میکنن، در آجاز ما از این اجماع و عمل صحابه سه جواب داریم. یک جواب اول همین که در مقدمه دادیم، قدر مسلم این است که اجتهاد به رأی در زمان صحابه بوده، این کارو میکردن، اما آیا این از نوع قیاس بوده یا از انواع دیگر بوده، مسلم نیست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این اول. ثانیا جواب دوم این است که اصلا کی گفته که همه صحابه اجتهاد به رأی می‌کردن؟ اجماع کجا بوده؟ قبول نداریم که تمام صحابه رسول خدا اجتهاد به رأی داشته باشن، قیاس داشته باشن، استحسان داشته باشن. یه جمع قلیلی داشتن روی جهاتی، روی قرض‌های سیاسی که داشتن، جمع قلیلی اجتهاد به رأی میکردن. اکثر صحابه در مقابل اجتهاد به رأی چنین کاری رو نکردن، سکوت محض، نقل نشده چیزی. الفضل ما شهد از به الاعداء، و فضل آن است که دشمن به شهادت بده. سخنی از ابن حزم بیاریم شاهد بر این کلام خودمون. ابن حزم در همون کتاب ابطال القیاس ظاهرن اونجا میگوید که صحابه رسول خدا هزاران هزار بودن، ده ها هزار صحابه داشته در اون عصر. از میان این همه صحابی که افرادشون زیاد بودن، 130 نفر هستن که اجتهاد به رأی داشتن، نام میبره 130 نفر هستن که اینا اجتهاد به رأی میکردن. از این عده 7 نفر بودن که مکسرون یا مکسرون، خیلی زیاد اجتهاد به رأی میکردن، افراط میکردن. 13 نفرشون متوسطون، گاهی اجتهاد به رأی میکردن، گاهی هم نمیکردن. اون باقی مونده 130 چند نفرم مقلون یه جا ازشون نقل شده در تاریخ، دو جا ازشون نقل شده از که اینا اجتهاد به رأی میکردن. همین 130 چند نفر، اونم 7 کذا، 13 کذا، بقیه کذا. اما از اینا که بگذاریم سایر صحابه هزاران هزار دیگر کجا؟ هیچ کدامشون اجتهاد به رأی نکردن و اگر انجام میدادن حتما در تاریخ اول نمونه از اونها ذکر میشد. پس کدوم اجماع؟ خلیفه ثانی و دیگران این کار میکردن. کجا اجماع صحابه برای این که همه شون اجتهاد به رأی میکردن؟ همچه اجماعی در کار نیست. با 10 نفر و 20 نفر که اجماع درست نمیشه. این قلت که بله بقیه اجتهاد به رأی نکردن، از این 130 چند نفر که بگذاریم بقیه صحابه اجتهاد به رأی نکردن، ولی سکوت کردن، اعتراض نکردن، اگر میکردن به ما میرسید. سکوت کردن در مقابل این اجتهاد به رأی، سکوت علامت رضاست، یعنی ما هم قبول داریم این اجتهادات شما درسته به جاست، ما هم که خودمون نمی کنیم حرف شما رو قبول داریم، این میشه سکوت. سکوت کردن و سکوت علامت رضاست، از این را اجماع درست میشه. یه عده این کار رو کردن، بقیه هم راضی بودن، معلوم شه مورد قبول همه شون هست، اجماع درست شد حجت. قلتو بر این که اگر معصوم علیه السلام سکوت بکنه، اونم با شرایطی که در باب تقریر المعصوم گفتیم، توجه داشته است و مانعی هم نداشته است، تقیه و امثال و ذلک همه، اگر سکوت معصوم باشه با اون شرایط ویژه‌ای که در اونجا داشتیم، این سکوت علامت رضاست. اما اگر سکوت از غیر معصوم باشه، 1000 نفر باشن، 10000 نفر باشن، سکوت از غیر معصوم باشد، 10 احتمال دربارش داده میشه که یک احتمالش این است که سکوت علامت رضا، چون راضی بودن ساکت شدن، این یک احتماله. ولی 10 احتمال دیگر هم هست که اون 10 احتمال از جعل احتمال بطل الاستدلال، سکوت اهم، ممکنه به خاطر رضایت بوده، ممکنه به خاطر جهات دیگه، از اثبات اهم اثبات اخص لازم نمیاد. شاید به خاطر خوف بوده، مصلحت اندیشه، از جان خودش میترسه این کارو نکنه. شاید به خاطر جبن بوده، اصلا آدم بزدلی هست، نه اینکه مصلحت اندیش باشه، خائف باشه، اصلا جوانه، ترسوه، بزدله. شاید به خاطر خجالتش بوده، اینقدر کمرو و خجالتو که حکم الهی رو هم نتونسته مثلا بیان کنه. شاید به خاطر سازشکاریش بوده، با اونا سازش داشته. شاید گفته و به ما نرسیده، مسئله مهمی بوده، فریاد اعتراضی بلند شد ولی در گلو خفه کردن، نگذاشتن این صدا به آیندگان برسه. 100 شاید، با این همه شاید کدوم سکوت علامت رضاست؟ این سکوت به هیچ وجه نمیتونه علامت رضا باشد و اجماع درست بشه. این هم ثانیه. پس ثانیه نشد که اصلا اجماعی نیست، تعداد کمی گفتن، بقیه اکثری نگفتن، سکوت. شما گفتید سکوت علامت رضا، گفتیم که نه، سکوت در اینجا علامت رضا نیست. این ثانیه. ثالثا، نه تنها اکثریت سکوت کردن در مقابل این عده، نه تنها سکوت کردن، که بلکه جمع بسیاری از بزرگان صحابه اصلا اعتراض کردن که چرا اجتهاد به رأی میکنید، چرا معیارها رو علکی به هم زدید، چرا بعد از وفات رسول الله به ارزش‌های اسلامی اینجوری شما عمل میکنید. فریاد اعتراضشون. عبدالله ابن عباس از بزرگانیست که همه فرق اسلامی قبولش دارن، اون معترض بوده، عبارتشو نقل میکنیم. عبدالله ابن مسعود از بزرگانیست که معترض بوده. عبدالله ابن عمر، این عبادله سلاس، از کسانی بودن که معترض بودن. امیرالمؤمنین نقل خواهیم کرد در درس بعدی که از معترضین بوده، این رو رد کرده. دیگران حتی آش اونقدر شور شده که خود آشپز هم فریادش برنده. حضرت خلیفه ثانی عمر ابن خطاب هم گفته این کارو نکنید، چرا قیاس میکنید، چرا اجتهاد و رأی میکنید. ایشون هم طبق یک حدیثی، اتهم الرأی علی الدین، متهم بکنید رأی را و اجتهاد را بر دینتون، فإن الرأی منا تکلفون، این به خود زحمت دادنه و ظنون صرف گمان است، حدس میزنم اینجوری باشه، و این نزنه لا یقنی من الحق شیئا، فکر نمی کنم ایشون هم چه آیاتی بلد بوده. و قال ایزندری که وقتی حضرت رسول از دنیا رفت وفات یافت، تو مدینه راه افتاده بود، ایها الناس پیغمبر نمرده، مگه پیغمبرم میمیره؟ او چند روزی رفته دوباره برمیگرده. خلیفه اول بهش رسید گفت بابا مگه این آیه رو نخوندی که مثلا نام حضرت رسول رو آیه داره محمد رسول الله؟ بله این آیه نیست، این آیه نیست، آیه دیگری هست. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول اف ان مات او قتل اف ان مات. آیه دیگر انک میت و انهم میتون. این آیات رو مگه نخوندی؟ و خلیفه ثانی گفت که اصلا به گوشم نخورده بودم چه آیه، نمیدونستم تو قرآن هست یا نه. خیلی جا از این مسائل. و قال ایزن، باز خلیفه ثانی رضی الله عنه گفته ان قوما یفتون به آرائهم، جماعتی هستن که بر اساس آراء خودشون فتوا میدن. ولو نزل القرآن، بدانید اگر قرآن آیه نازل میکرد لنزل به خلاف ما یفتون، برخلاف این میگفت، یعنی حرفشون اشتباه. و قال ابن مسعود قراءکم و صلحاءکم یذهبون، قاریان قرآن و صالحان از صحابه دارن کم کم میرن، یذهبون. و یتخذ الناس رؤساء جهالا، مردمان دنبال رؤسا و رهبرانی جاهل و نادان به مسائل دین میرون. یقیسون ما لم یکن به ما کان، اون چرا که حکمش بیان نشده یقیسون به اون چی که کانه بیان شده. و قال ایزن ابن مسعود گفته ان حکمتون فی دینکم به رأیه، اگر در دینتون بر اساس رأی حاکم باشید، احللتم کثیرا مما حرم الله، بسیاری از محرمات را حلال کرده اید. و حرمتم کثیرا مما احل الله، بسیاری از محللات رو تحریم کردید. و قال ابن عباس ان الله لم یجعل لاحد ان يحكم في دينه برأيه، خدا به کسی اجازه نداده است که بر اساس رأی خودش در مسائل دین نظر بده. و قال الله تعالی لنبیه لتحكم بین الناس بما اراک الله، به پیغمبرش هم گفته به اون چی که من میگم باید بین مردم حاکم باشی، نه به رأی خودت. ولم یقل بما رأیت. و قال ابن عباس اياكم والمقاييس، قیاس نکنید. فما عبدت الشمس الا بالمقاييس، خورشید را که پرستیدن، ما رو که پرستیدن روی قیاس بوده که این چون کذاب هست ما عبادتش کنیم. و قال ابن عمر، عبدالله ابن عمر گفت زرونی من ارعیته ارعیته، مرا واگذارید و دور هستم از این تعبیرات ارعیته، یعنی رأی شما چیه، رأی شما چیه، این میگید رأی من، این چیزها رو کنار بگذارید. و همسال ازالک و کذالک که انکر تابون القیاس، تابون هم قیاس رو انکار کردن. من جمله قال شعبی ما اخبروکن اصحاب احمد فاقبله، هرچرا که از اصحاب احمد حنبل به شما اخبار کردن یا از اصحاب رسول الله اخبار کردن فاقبله، بپذیر او را. و ما اخبروکن رأیهم، اونچرا که از رأی خودشون به تو اخبار کردن فالقی فلحش، این رو در زوالتان بیانداز، بهش اعتنا نکن. ان السنه لم توزب المقاييس، دین رو با قیاس که نمیشه فهمید. و قال مسروق ابن اجدع لا اقیس شیئا، من آدم خوبی هستم از تابعین بوده، هیچ چیزی را به چیز دیگر قیاس نمی کنم. اخاف ان تزل قدم بعد ثبوت، میترسم که در صراط مستقیم بلغزم، پس جای قیاس نیست. اینا را خود غزالی نقل می کند، پس صحابه و تابعینم معترض بودن. مع ذلک کلی فعین الاجماع، کدوم اجماع؟ اجماعی هم در کار نیست. تا برس الدلیل من الاجماع. ول اجماع هو اهم دلیل عندهم، اجماع مهمترین دلیل است در نزد عامه و اهل سنت برای قیاس. و علیه معولهم، و بر همین اجماع است معول و اعتماد اونها فی هذه المساله، در این مساله حجیت قیاس. ول غرض منه، منظورشون از این اجماع، اجماع صحابه رسول خداست به بیانی که گفتیم. و یجب الاعتراف، مرحوم مصنف شروع میکنن به جواب، مقدمه ذکر میکنن. و یجب الاعتراف، باید با کمال تأسف اعتراف کنیم به این که بعضی از صحابه رسول خدا استعمل الاجتهاد به رأی، به کار بردن اجتهاد به رأی را داشتن این کار را، و اکثر و نه یک جا و دو جا فراوان، بل حتی فی ما خالف النص، گاهی اجتهاد در مقابل نص می کردن، حتی در اون مواردی که برخلاف نص قرآن باشد این کارها را می کردن، تصرفن فی شریعته به اجتهاداتهم، از جهت دخل و تصرف در مسائل دین با اجتهادات خودشون اینها حاکم بود. ولی انصاف ان ذلک، انصاف این است که این اجتهاد به رأی، این عمل کرد، لا ینبغی ان ینکر من طریقتهم، جای انکار نیز از روشی که داشتن، نمونه های عمل کردشون نشون میده همه قبول دارن. ولیکن این مقدار مسلم از اجتهاد به رأی داشتن، ولی اجتهاد به رأی انواع و اقسامی داره، از کدوم قسمش بوده معلوم نیست. ولیکن کما سبق ان اوضحناه، چنان که در مقدمه قیاس این مسئله را توضیح دادیم، لم تکن الاجتهادات واضحت المعالم، نبود این اجتهادات و عمل کردها واضح المعالم، یعنی روشن، معالم جمع معلم است، یعنی راه روشنی نداشت، طریقش روشن نبود، اندهم در نزد صحابه من کون این اجتهادات علا نحو القیاس، قیاس مصطلح امروزی، یا علا نحو الاستحسان که در آینده معنا میکنیم، یا علا نحو مساله مرسله که نه از منابع اجتهاد است به نزد عامه و اهل سنت. ولم یعرف انهم، همین قد میدونیم اجتهاد به رأی میکردن، اما رو چه اساسی؟ نص قرآن رو دیده بودن اجتهاد در مقابل نص میکردن؟ ممکنه. واقعا به نص قرآن جاهل بودن اعتنا نمیکردن؟ ممکنه. نموناشو گفتیم، نص قرآن رو جاهل نبودن ولی کن اینها رو خار میشمردن، زیر پا میگذاشتن، اهمیتی نمیدادن؟ ممکنه. تمام اینا هست. ولم یعرف انهم، شناخته نشده از این بعض الصحابه الا ای اساس کانت اجتهاداتهم، روی چه مبنای اجتهاد به رأی میکردن؟ اکانت تعدیلا للنصوص، نصوص قرآنی را توجیه میکردن، میگفتن این مراد نیست اون مراده، این کارو میکردن. او جهلا بالنصوص، چون نمیدونستن آیه را اجتهاد به رأی میکردن. او استهانتا بها، خار میشمردن، میدانستند و عملا عمدن اعتنا نمیکردن. همش ممکنه. ربما کان بعض هازا او کله من بعضهم، چه بسا بعضی از این عوامل یا همه این عوامل در بعضی ها وجود داشته. کسایی بودن که نص رو تأویل می کردن، در بعضی جا به نص جاهل بودن، در بعضی جا هم که جاهل نبودن نص رو زیر پا می گذاشتن، اعتنا نمی کردن، این کارا رو می کردن. و فی الحقیقت انما تطور البعض، در واقع واقعیت تاریخ اینجور قضاوت می کند که تطور، تکامل پیدا کرده از بحث از اجتهاد برک فی تنویعه، در تقسیم بندی آن به اقسام ثلاثه، قیاس و استحسان و امثال ذلک و خصائصه که هر کدوم مشخصاتی دارد از دیگری جداست، تکامل پیدا کرده است این مبحث در قرن دوم زمان ابو حنیفه و در قرن سوم شاگردان ابو حنیفه، کما سبق بیان او در مقدمه قیاس. در این قرن است که فمیزو بین القیاسه والاستحسانه والمسار المرسله، اینا رو سه باب کردن از هم جدا. حالا نمونه هایی میاره. و من الاجتهادات قول عمر ابن خطاب متعتان کانتا علا عهد رسول الله نحلال بودن، انا محرماما و معاقبون علیهما، یکی حج تمتع و یکی متعه نسا. و من ها از جمله اجتهادات جمعه، جمع کردن این عمر ابن خطاب الناسه، مردمان بیچاره را برای صلات تراویح، که بیایی جماعت بخونید. چرا فرادا تراویح؟ جمع ترویحه. ابن عسیر در نهایه کتاب لغت اینجوری میگه، این صلات را، این نماز نافله ماه رمضان، این را صلات تراویح میگفتن، لأنهم کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، هر دو سلامی که میدادن یه لحظه استراحت میکردن، تراویح از راحتیه، به خاطر اینکه استراحت میکردن فاصله میانداختن نماز تراویح، لأنهم کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین. خب و منها نمونه سوم، الغا برانداختن ایشون در اذان حی علی خیر العمل را، اینو الغا کرد، ملغا کرد، به جاش اون کلمه را آورد. و نمونه های دیگری که گفتیم، سه طلاقه در یک مجلس، دست بسته نماز خوندن، اینا. فهل کان ذلک من القیاس، آیا این اجتهادات از نوع قیاس بوده؟ کدوم اصل، کدوم فر؟ او من الاستحسان المحض، یا صرف استحسان بوده؟ بهتر به نظرش رسیده است که اینجوری باشه، با استحسان بهتر. بلاین بقی ان یشک، جای شک نیست که مثل این اجتهادات لیست من القیاس فی شیء، این که کاری به اصل و فرع ندارد، صرفا میگه این بهتر است که سه طلاق در یک مجلس باشه، امثال است. و کذالک کثیر از اجتهادات در نزد این حضرات عامه از همین قسم استحسان بوده، قیاس نیست. علیه، حالا که اجتهاد به رأی در صدر اسلام بوده، با این بیان فابن حزم علی حق، میریم سراغ ابن حزم. جناب ابن حزم اندلسی بر حق است، اذا کان یقصد و انکار ان یکون القیاس سابقا، این که میگوید قیاس در قرن دوم پیدا شد، اگر مرادش همین قیاس مصطلح امروزی باشه در مقابل استحسان و فلان، حرفش درسته. اگر مرادش این است که مطلق اجتهاد به رأی در زمان صحابه نبوده بعدن باطل شده، حرفش باطله، با تاریخ نمیخونه. اذا کان یقصد، این آقای ابن حزم انکار این سخن را که قیاس سابقا جلوتر بوده و معروفاً به حدود شناخته شده بوده، به حدودش در اجتهادات صحابه، اگر منظورش این است که قیاس در اون موقع نبوده، درسته. کجا این کار کرده؟ هیرم آقال در کتابش ابطال القیاس، ثم حدث القياس في القرن الثاني، قياس در صدر اسلام نبوده زمان صحابه، در قرن ثانی زمان ابو حنیفه پیدا شده. فقال به بعضهم، بعضی از صحابه، بعضی از مسلمان ها قیاس رو قبول کردن و انکر و سایر هم دیگران منکر شدن و تبرع از این قیاس. و قال همین ابن حزم در کتاب خودش الاحکام جزء هفتم صفحه 177 انه یعنی قیاس بدعتون حدث فی القرن ثانی ثم فشا و ظهر، افشا شد یعنی روشن شد و ظاهر شد، عطف تفسیره، آشکار شد در قرن سوم، یعنی اون موقع دیگه خیلی به حد ظهور رسید، حد و مرزش مشخص شد. اگر مرادش این است که این قیاس مصطلح نبوده درسته، و اما ازا اراد انکار اصل اجتهادات به رأی را در زمان صحابه من بعض صحابه که وهو لا یرید ذلک، قطعا مرادش این نیست، نمیتونه مرادش این باشه، اگر فرضاً مرادش این باشه فهو انکار لامر ضروری متواتر عنهم، که مسلمان ها همه میگن این کار بوده. این یه جمله. وقد ذکر غزالی در کتاب خودش المستصفى جلد دوم صفحه فلان، طبق این کتاب، کتابی که ما الان داریم و چاپ شده صفحه 241 به اون طرف آمده، این کتابی که دستی ایشون بوده، چون این کتاب جدید الان مستصفى تنها نیست، مسلم الثبوت هم مال یکی دیگر از علمای متأخر عامه است که اصول فقه هست، هر دو با هم چاپ شده، مستصفى بالای صفحه، مسلم الثبوت هم مثل یک توضیح و شرح پایین صفحه، هر دو من چاپ شده، دو جلد هست. طبق این دو جلدی که ما داریم صفحه 241، طبق کتابی که ایشون داشته دو جزء، اون مسلم الثبوت نبوده، میشه صفحه 58 و تا 62. هر کدوم که باشه، کثیرن قد ذکر غزالی در کتاب خودش المستصفى کثیرن من مواضع اجتهادات صحابه برایم، بسیاری از اجتهادات برای رو گفته، ولیکن لم یستطع، خواسته بگه که این بر اساس قیاس بوده نتونسته، زورش نرسیده از ان یس به اثبات کند که این اجتهادات در نحو قیاس بوده، نتونسته، الا لانه تلاش کرده ولی نتوانسته، و این تلاشش صرفا به خاطر این بوده، الا لانه این کار رو نکرده و استطاعت پیدا نکرده، مگر به خاطر اینکه این آقای غزالی لم یروچن، چون هیچ راه دیگری نتونسته درست بکنه، آمده به قیاس چسبنده، گفته این قیاس بوده و الا اینا قابل توجیه نیست، جز به خاطر اینکه ایشون این آقای غزالی لم یره ندید از یه وجه درستی برای تصحیح اجتهادان الا به واسطه قیاس و تعلیل نص، یه نصی رو پیدا کرده، گفته علت، استنباط علت و بعدم اجرای حکم، معلل کردن نصوص. و لیس این توجیه آقای غزالی، و لیس این توجیه منه از این غزالی، الا من باب حسن ظن، احترامش که بکنی میگه محسن ظن، نکنی میگه متعصب، لا اکثر، نه بیشتر از این. و اکثر الاجتهادات لا یسه و تطبیقشون در قیاس، با استحسان بیشتر میخونه تا با قیاس. و علا کل حالین درد سرندیم به شما، فشعن و کل شن، تمام کلام در تحقیق اجماع امت است، که آیا اجماع داریم یا نداریم، اجماع امت اسلامی و اجماع صحابه بر عکس به قیاس، و نحنو نمنه و این اجماع را اشد دلمن، ما اصلا قبول نداریم، اولا ثانیا و ثالثا. اما اولا فلما قلنا و قریبا الان در مقدمه گفتیم، انهو لم یثبت، ثابت نشده بر ما که اجتهادات صحابه کانت از نوع قیاس یا از نوع استحسان، این مسلم نیست، بلکه در بعضی از این اجتهادات ثبت عکس ذلک، این قیاس نبوده بلکه صرف استحسان بوده، سلیقه من اینجوری میگه، حالا کار ندارم که آیات چی میگه، مثل اجتهادات عمر ابن خطاب المتقدمه که این اجتهاداتش گذشت، و مثل این اجتهادات عمر هست اجتهادات عثمان، فارسی های ضرب المثلی دارن، البته منظور اینجا نیست، میگن سگ زرد برادر شغاله، فی بعضها ثبت عکس ذلک، عکس این سخن ثابت شده است در بعضی از این موارد، که این اجتهادات از نوع استحسان بود، مثل اجتهادات ایشون، مثل ها اجتهادات داداشش عثمان در حرق مصائب، سوختن قرآن ها و نحو ذلک، که اون مسئله شش ماهه متولد شدن. این اولا. و اما ثانیا، فان استعمال بعضهم للرأی سلمنا، که بعضی ها اجتهاد به رأی کردن، سواء کان مبنیا علی القیاس، رو مبنای قیاس بوده یا علی غیر قیاس، این استعمال بعض عمل رأی لا یک شفن موافقت الجمی، این که دلیل نمیشد که همه قبول داشته باشن، کما قال ابن حزم فانصفه، خوبم با انصاف گفته، ای نوجدتم، حرف ابن حزم اینه، آقایان اهل سنت، ای نوجدتم حاصل حاصل اجماع، از کجا این اجماع رو در آوردید ساختید، کارخانه اجماع درست کردن که ندارید، وقد علمتم ان الصحابه الوفون، شما همه میدانید که صحابه هزاران هزار بودن، لا تحفظ الفتیا عنهم، که حفظ نشده در تاریخ فتوا از این صحابه، در اشخاص مسائل دانه دانه مسائل الا ان مئت و نیف و ثلاثین نفرن، 130 چند نفر، نیف یعنی اندی، بیش از 130 نفر، که از همین 130 چند نفر 7 مکسرون، 7 خیلی افراطی بودن خیلی، و 13 نفسا متوسطون، 13 متوسط بودن، گاهی میکردن گاهی نمیکردن، و الباقون مقلون جدا، بقیه خیلی کم این کار میکردن، یک جا دو جا تروا از این باقون، المسئله یه مسئله و المسئلتان دو مسئله، هاشا المسائل سوای اون مسائل، فقط اجماع در ضروریات قابل قبول است، در غیر ضروریات هیچ مسئله ای نداریم که اجماع صحابه رو بتونیم در اونجا الان به دست بیاریم. هاشا یعنی به استثنای عدات استثنای، به استثنای مسائلی که تیقن اجماع المسلمین و صحابه بر اون مسائل، مثل صلوات، نمازهای یومیه 5 همه قبول دارن، صوم ماه رمضان همه قبول دارن، حج خانه، فعین الاجماع وقتی 130 چند نفر بودن کجاست اجماع بر قول به رأی، اجتهاد به رأی، اجماعی درست نشد. والغرض الذی نرمی الیه، وقت داریم یا نداریم؟ تمام شده؟ عبارت طولانی نمیرسیم، ان شاء الله سال آینده، یعنی این هفته آینده که تعطیله، اون هفته بعدش ان شاء الله میخونیم.